بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. بله، بحث ما در ارتباط با در واقع فرمایشات جناب شیخ بود، که جناب شیخ مسئله ربا رو بحث کردن، بعد هم یه فتح عملی گفتن که خلاصه توضیح دادیم فرمایشات ایشون رو و مقایسه ای هم کردیم بین فرمایشات امام و محقق خویی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، و اون بالاخره حیث این که من ادله حرمت ربا را باید براش اطلاقی قائل بشم تا اباحه معوضه را بگیره رو گفتیم خیلی مهمه، و البته باید چنین اطلاقی در ادله حرمت ربا نسبت به در واقع ادله نسبت به اون اباحه ای که به قصد تملیک شارع به وجود میاره و اباحه شرعی است باید در بیاد، با اون توضیحاتی که گفتیم که بخش اولش در فرمایشات های خویی بود، بخش دومش نبود که توضیحاتش داده شد، ولی این ملاحظه جدی است نسبت به فرمایشات شیخ. و البته جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه تو آخر این بحث یه فتح عمل گفتن، آقایونم خلاصه این رو هم کردن به همون نکات که ممکنه فتح عمل شیخ ناظر به این باشه که در جایی که صدق عنوان بی وجود نداره، مثلا اباحه معوضه است، یا بیع شرعی صادق نیست، قصد تملیک وجود داره لذا بیع عرفی هست، اما شارع از توش اباحه در آورده و بیع شرعی او رو تلقی نکرده، آیا میتونیم بگیم ادله حرمت ربا که ظاهرشون در عنوان بیع یا حد اکثر معاوضه بین دو مال از توش بحث ربا مطرحه، نه معاوضه بین اباحتین شرعیتین یا اباحتین عرفیتین، میشه واقعا ادله حرمت ربا را براش اینجا درست کرد؟ بعضی ها فتعمل و ناظر به همین اشکال دونسته، که اگر فتعمل ناظر به همین اشکال باشه خب بله دیگه، بخش اول اون اشکال دیگه به شیخ وارد نیست، شیخ در فتعمل که نتوجه کرده که ما باید اطلاقی رو در ادله حرمت ربا نسبت به بی، جایی که بی نیست یا جایی که معاوضه هست ولی معاوضه بین اباحتینه نه معاوضه بین مالینه بتونیم درست کنیم، تا بعد بتونیم از این اطلاق ادله حرمت ربا استفاده کنیم. خب این دیگه در واقع جنبندی بود که انجام شد، حالا اشاره به فتح عمل شیخ هم جا داشت و عبارت شیخ در مکاسه. اما بحث خیار، جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه میدونید در مسئله خیار در واقع عرض کردیم ما یک شروط بیع داریم، یه احکام بیع داریم، احکام بیع هم در دو بخشه، یکی حکم ربا یکی حکم خیار، شیخ بحث کرد. در خیار تعبیر شیخ اینه، اما حکم و جریان الخیار فیها قبل اللزوم. خب این مال وقت قبل اللزوم اشاره داره به این که میدونید چون فضای بحث ما اینه که حد اکثر از این معاطات ملک متزلزل در بیاد نه ملک لازم، یعنی ما یه تصرفی که مستلزم لزوم باشه نکرده باشیم، مثل وجی و مثل مثلا بیع و مثل وقف و اینا. شیخ مسئله بعد اللزوم رو تو همین عبارت مکاسب میارن، خلاصه که بعد اللزوم اما حکم الخیار بعد اللزوم فسیعتی بعد ذکر الملزمات، اینو در تنبیهات بعدی میارن که خودشون اونجا هم اشاره کردن که بله، که ما حالا وقتی داریم بحث میکنیم در باره حکم خیار، خیار قبل از لزوم رو داریم بحث میکنیم، خیار بعد از لزوم در واقع در تنبیه سابع میاد و خود شیخ آخرین عبارت اینو داره. پس نقطه اول اینه که در بحث جریان حکم خیار ما باید بحث کنیم، خیار جریان خیار قبل لزوم رو داریم الان بحث میکنیم در مقابل خیار بعد از لزوم که بعدا تو تنبیه سابع بحث میکنیم. این نقطه اول. بذار تو عبارت داشته باشیم این عبارت رو، عبارت دقیقیه جناب شیخ دارن خلاصه میخوان خیار قبل لزوم رو بحث کنن. این نکته. بعد خود شیخ میفرمان اینجا در خیار قبل لزوم فیوم که نفیهو علل مشهور، ما ممکنه بگیم اینجا حکم خیار وجود نداره. چرا؟ لعنها اباحتون اندهون فلا معنا للخیار، چون از نظر مشهور ای اباحه است. اگر در واقع ما روشن شد برامون که این معاطات در واقع این عقص و اعطاء در واقع واقع شده اندل مشهور مفید اباحه است، خب مشهور ممکنه بگن خود ما تو اباحه مشکلی نداریم که بخوایم خیار قائل بشیم. چرا؟ چون مبیح هر موقع خاص میتونه رجوع کنه تا این باقیه، چون فرض ما اینه که هنوز اینی تلف نشده که الزامی ملزم باشیم، ملزمات رو هنوز بحث نمیخوایم بکنیم. لذا من اباحه کردم، هر موقع هم خواستم اباحه‌مو ابی میبرم. فلا معنا للخیار، دیگه خیاری معنا نداره. خیار اینه که در واقع من یه حقی داشته باشم در ارتباط با اقرار عقد و ازاله عقد. خیار یعنی حق اقرار و ازاله عقد. من نمیتونم در موارد اباحه چنین حرفی رو بزنم. پس من در واقع تفصیل میده شیخ بین اینکه این در واقع عقص و اعطا مفید اباحه باشه، چون اباحه بی موضوعه، خیار درش موضوعیت نداره، مبیح میتونه هر بخواست اباحه را از بین ببره. مثلا خیاری که حق اقرار عقد و ازاله عقد اونجا معنا پیدا نمیکنه. بله، اگر این عقص و اعطا شیخ میفرماد و این قلنا به افادت الملک، این عقص و اعطا مفید ملک بود، فیمکن القول به ثبوت الخیار فی، در اینجا که افاده ملک شده باز میشه ما قائل بشیم به ثبوت الخیار فیه مطلقا. حالا مطلقا رو هم خود شیخ معنا میکنه. خب ما در خیارات دو جور خیار داریم. بعضی خیارات رو داریم که میگیم خیارات مختص بیعه، یعنی دلیلشون ثابت میکنه که اینا مال بیعه، مثلا خیار حیوان. بعضی از خیارات رو داریم که نه، این خیارات اختصاص به بیعه ندارن، مثل خیار قبل یا خیار عیب. اگر من جناب شیخ میفرماد بدونم که ما تو خیارات دو دست خیار داریم، خیارات مختص به بی و خیارات اعم از بی، حالا من بر این عقص و اعطا قائلم که این عقص و اعطا مفید ملک متزلزله، شیخ بخواد بگه، من ممکنه بگم مطلق خیارات اینجا جاریه. چرا؟ چون این ملک متزلزل انشالله بعد از در واقع عروض ملزمات میشه ملک لازم. اگر این ملک متزلزل بعد عروض ملزمات شد ملک لازم، پس عنوان بی در او درست خواهد شد. فعلا عبارت شیخو داریم کار میکنیم. یادتونه قبلا خوندیم بعضی از فقها میگن نه، لزوم و جواز تو عنوان بی دخالت امام آقای خویی نظرشون این بود. اگر من، شیخ داره میگه، گفتم که عنوان بی مال ملک لازمه، اینا انشالله بعد از طرف ملزمات میشن ملک لازم به ما میدن، پس عنوان بی میاد. اگه این طوری بشه، جناب شیخ میگه پس من دیگه نباید تفسیق قائل بشم بین باید تو مطلق خیارات قائل بشم به جریان مطلق خیار در ملک لازم، به اعتبار اینکه این ملک در ملک جائز، به اعتبار اینکه این ملک جائز بعد طرف و ملزمات ملک لازم میشه دیگه، عنوان بی رو داره. حالا اول تعبیر خیلی خوبی داره شیخی که من دقیقه، چون اینجا آخوندم اشکالی داره باید دقت بکنی ببین. و این قلنا به افادت الملکه فیمکن القول به ثبوت الخیار فیه مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ خیارات مختص به بی، مثل خیار مثلا حیوان و مجلس، چه خیارات اعم از بی، مثل خیار قبل و خیار عیب مثلا. چرا؟ مطلقا بناءً علی سیرورتها بیعا، رو خیاراتی که غیر مختص به بیع خود دیگه هیچ مشکل ندارن، چون عنوان بیع هم اگر مربوط بشه به ملک لازم و الان هم نباشه و اونا با عنوان بیع مرتبط نیستن. خیارات مرتبط با عنوان بیع بنابر اینکه عنوان بیع مربوط به ملک لازم باشه میگیم نه، بعدن به بیع میاد. بناءً علی سیرورتها بیع بعد اللزوم کما سیعتی عند تعرض الملزمات، کما اینکه ما موقعی که ملزمات رو میگیم این بحث میاد. حالا تو عند تعرض الملزمات هم بعضی گفتن نه جناب شیخ، تو ملزمات رو تو تنبیه ششم میگی، باید بگی تو تنبیه هفتم این بحث میاد. حالا دیگه به تبع بحث ملزمات این بحث میاد کلامونو بعد. بعد یه عبارت مهم میداره که اینو بعد عرض میکنم فعلا مقابلشون، و یحتمل ان یفسر بین الخیارات المختصت بالبی فلا تجری، بین خیاراتی که مختص بی ان که بگیم نجاری نمیشه، مطلقا رو نگیم، تفصیل بدیم. لاختصاص ادلتها به ما وضع اعلى اللزوم من غیر جهت الخیار، جناب شیخ میفرمان که ممکنه کسی بگه ادله خیارات مختص به بی مربوط به بی لازمه، که حالا ما بعدن باید اون اشکالاتی رو که میخوان به عبارت شیخ بگیرم ببینیم وارد یا وارد نیست، چون شیخ داره با یه دقتی حرف میزنه، نمیخواد بگه عنوان بی لزوم درش دخیله، میخواد بگه ادله خیارات مختص به بی مربوط به بی لازمه. فلا تجری لاختصاص ادلتها و خیارات مختص به بی به ما وضع علی اللزوم، جایی که لزومی من غیر جهت الخیار باشه. باید بدون خیار یه بیع لازمی داشته باشیم که ادله خیار بیان توش خیار درست کنن. و بین غیرها، بله یه خیاراتی داریم که مختص به بی نیستن که خیار القبن و العیب، که حالا بحث میکنیم که دلیلشون رو آقا گفتم مثلا لا ضرره یا چیزای دیگه خواستم بشی هم اشکال کنن اینجا، و بین غیرها که خیار القبن و العیب. خب تا حالا ادامه عبارت ببین، پس این تفصیل شیخه که عرض کردم تو این تفصیل یه اشکال جدیه و آقای خواستم به شیخ بگیرن که کی گفته آقا خیار مربوط به عنوان بیعه. عنوان بیع خلاصه مربوط نیست. عنوان بیع چه رفتی به لزوم و جواز داره؟ ملک جائز بیعه، ملک لازم بیعه، لزوم و جواز از احکام بیعه. بعدن ما میگیم شیخ خودش اینو قائله و قبلن هم گفته، اینا حکمی هستن در موضوع بیع. اما شیخ اینجا میخواد بگه ادله خیار مختص به بیع، در واقع ادله خیارات مختص به بیع مربوط به بیع لازمه. ما اینجا نمیخوایم بگیم بیعیتشون بعدن لزوم میاد، نه، میخواد بگه لزومشون بعد از بعدن تحقق پیدا میکنه. اون اشکال بعدم میخونیم از محقق خویی وارد نیست واقعش بشه، نمیشه اون اشکال به شیخ کرد. این یک نکته. نکته دوم تو عبارت شیخ اینه که شیخ فرموده فالخیارو موجودون من زمان المعاتات الا ان اثرهو یظهر بعد اللزوم. شیخ میفرماد اگه ما اینطوری گفتیم خیار در این جور بر اساس مطلقا، که من بگم مطلق خیارات، حتی خیارات مختص به بیع لازم، بنابراین که ادله را ناظر به بیع لازم بدانم، خیارات مختص به بیع لازم در اینجا وجود داره، پس خیار از زمان معاتات وجود داره، اثرش بعد لزوم ظاهر میشه. ببین عبارت شیخ اینه، یعنی چی؟ تا قبل از لزوم اثری نداره خیار، چون خیار خودش قابل به هم زدنه، لزومی نداره، اثرش بعد لزوم ظاهر میشه. لذا خلاصه اینجا آخوند در حاشیه مکاسبی اشکالی به شیخ گرفته، گفته که این خود توضیح واضحاته، خیار وجود داره اثرش بعد میاد، خب بذارید خود خیار بعد از لزوم بیاد. یعنی چه اثرش از اول بوده بعد اثرش بعد از چیز میاد؟ به شیخ، به آی آخوند، یعنی از شیخ دفاعی کردن خیلی ها در مقابل آخوند، گفتم ببین عبارت شیخ باز یه دقت دیگه ای داره. شیخ داره میگه ببین این خیارات مختصه به بیع از ادلشون به دست میاد که اینا مال بیع لازمه. خب الان که ملزمات مثلا وقتی اتفاق نیفتاده که لازم بشه، بیعی اتفاق نیفتاده یا وقفی اتفاق نیفتاده که لازم بشه، الان لا جائزه، ملک جائزه. خب اون موقع شما خیار داری از ابتداء این اخذ و اعطا، اثر این خیار وقتیه که این لازم بشه. خب چرا الان خیار داری وقتی اثر نداره؟ شیخ جواب میده و علی هذا فیصح اسقاطه و المصالحه علی قبل اللزوم. خیلی دقیق میشه عبارت شیخ، میگه من الان برات تو خیار رو اعتبار میکنم که تو حق مصالحه‌شو داشته باشی، کافیه دیگه برای اعتبار خیار. من خیاری رو برای شما درست میکنم از زمن معاتات که تو الان بتونی مصالحه‌ش کنی، بس این کافیه دیگه برای اعتبار خیار، اثر عقلایی داره، میتونی اسقاطش کنی، میتونی مصالحه‌اش کنی، بلو اثرش بعد ظاهر میشه. رضا به تعبیری گفتن که جناب آخوند این تیکه فیس الهازا، یعنی بنابراین که خیار از زمن معاتات وجود داره، یسه اسقاط این خیار، اسقاطش و المصالحه علی قبل اللزوم. لذا که انه گفتن شیخ جناب آخوند که انه توجهی به این عبارت نورانی شیخ نکرده، که بابا شیخ داره در اینجا خیار مختص به بیع رو اونم با فرض استفاده این که از ادله این خیار به دست میاد که مال بیع لازمه از قبل از لزوم درست میکنه، بلکه براش اثر عقلایی اسقاط و مصالحه رو بار کنه، مشکل نداره عبارت شیخ. پس شیخ میفرماد ما میتونیم بگیم این خیار مطلقا تو معاطات مفید ملک متزلزل وجود داره، چه خیار مختص به بیع که از ادلش بیع لازم رو در میاریم، چه خیاری که از ادلش در واقع اختصاص به بیع لازم در نمیاد، مثل خیار قبل خیار عیب. بعد اونجا دارن البته در اونجور خیارات هم به نسبه الرد درسته دون العرش و تجلیل عموم ادلته ها، که حالا این هم با توضیح بدیم. اینجا عبارت شیخ بسیار عبارت دقیقیه، اما باید اینو با دقت تلقی کنیم، بعد موضع عبارات محقق خویی رو نسبت به شیخ بگیم که به نظر ما دقیق نیست عبارات محقق خویی، موضع عبارات حضرت امام رو هم نسبت به عبارات شیخ باید بگیم، ببینیم بالاخره کدوم یکی از این عبارات اون دقت لازم برخوردارن. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.